بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم داریم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. معمولا مباحث خانواده خوب جزء یک دسته از مباحثیه که چون در متن زندگی ما هست ممکنه یک جاهایی غریب باشه به ذهنمون، کمتر شنیده باشیم برخی مطالب رو، و همونطوری که در برنامه اول اشاره کردم چون نیاز به یک دانش، تجربه و مهارت داره، بالاخره هرچی جلوتر بریم بحث آشناتر میشه، تلطیف‌تر میشه. معمولا تجربه عینی خود ما هم همین رو نشون میده که جلسات اول یک مقداری مباحث ممکنه به ذهن بعید بیاد، ولی هرچی شنیده بشه، دربارش گفتگو بشه، و من حتما توصیه میکنم مطالعه هم داشته باشیم، چون بالاخره همونطوری که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، رسانه یک دانشگاهه. وقتی دانشگاه شد قراره که درش آموزش و یادگیری اتفاق بیفته، و ما هم نباید ابا هم داشته باشیم. بالاخره من المهد الالحد هم هست دیگه، آموزش و یادگیری. در هر سنی ما اون چیزی که میتواند هنر بهتر زیستن رو به ما یاد بده که به واسطه‌اش تقرب به درگاه الهی هم پیدا بکنیم، باید تلاش بکنیم ولو به سین این رو بتواند یاد بگیره. خب ما اگر یادتون باشه یک سیری رو جلو آمدیم، آرامش رو در کلام بیان کردیم که چگونه به وسیله کلام میتوانیم یک گفتگوی خوب مؤثر تأثیرگذار برون رفت از مشکلات رو داشته باشیم. مرحله دوم رسیدیم به آرامش دیداری که چگونه با دیدن یکدیگر آرامش بگیریم. زمنش رسیدیم به این موضوع که بالاخره انسان نیاز به توجه داره، و بانوان چه بسا بیشتر چون جنسشون لطیفتره، ریحانیتر هستن، و بیشتر مورد ملاتفت و توجه از جانب همسرشون قرار بگیرن. و قبلا هم ما اشاره کردیم ما گذشته رو فعلا خیلی کار نداریم، گذشته چه رفتار و عملی انجام شده، چون بالاخره دانش و علم اینه دیگه، اللحظه‌ای که یاد میگیریم انشاءالله تلاش به کار بستنش رو داشته باشیم. گفتیم خانوم ها پنجا نیاز به توجه دارن. این توجه ها رو بیان کردیم، یک توجه فیزیکی بود به ظاهر همسرمون، دوم به پوشش همسرمون بود، سوم به سلیقه همسرمون در محیط خانه، چهارم و پنجم یکیش اینه که ما به دستپخت همسرمون هم در محیط خانه توجه بکنیم. چون بالاخره ببینید در محیط خانه ما هر چی رو که بهش توجه بکنیم تقویت میشه. ما الان با یک پدیده‌ای مواجهیم که خب از غرب متاسفانه داریم این رو با آریه میگیریم، چون میدونیم کار خانه خیلی کار ارزشمندیه، ولی حالا ساختارهای زندگی‌های غربی به سمت جوامع غربی رو سوق داده که تدریجاً خانه داره میره تو حاشیه، یعنی خانه تبدیل به خوابگاه میشه، نه اون خانه پویایی که یک محوریت و مرکزیتی داره، عبادی، فرهنگی، تربیتی. جامعه از رفتارها و عملکردها رو میتونیم برای خانواده در نظر بگیریم، حتی محیطی باشه برای رشد علمی انسانها محیط خانه. خب اینا رو میبینیم که داره کمرنگ میشه. بزنیم رو شما حتی میبینید که ما روز به روز این آشپزخونه های بیرون خانه ها داره تعدادش افسوده میشه. خب این یک دلیلی داره، دلیلش حالا یکیش اینه که ممکن ما اون توجه لازم رو در محیط خانه به زحماتی که همسرمون در محیط خانه میکشه نداریم. یه موقع ایش وقت یادم نمیده، حالا این خوبه، اینا مصادیق عینیه که آدم گاهی اوقات انگار مرور زندگی خودشه. یه زوجی پیش بنده آمده بودن، شاید اینا هم یک سال و نیم بود از زندگی مشترکشون میگذشت. چون میدونیم ما یک فشاری رو تو مشکلات زندگی تو اون دو سه سال اول زندگی داریم، این آقا آمده بود گله من بود از همسرش، میگفتش که حاج آقای تراشون خانم من خیلی به میز غذا نمیرسه، توجه نمیکنه، مثلا سفره رو باز میکنیم این لاشمونه کپک زده است، نمیدونم غذا همینجوری تو بشقابای رنگ و رنگ بیاره بذاره سر سفره. خانومش هم خیلی با طمأنینه و صبر صحبت های آقاشون رو شنید و صحبت ها که تمام شد گفت اجازه میدین منم یه نکته بگم. گفتیم خب بفرماییم. گفت آقا اینی که میبینین الان من شدم نتیجه عمل کرده همسرمه. رو کرد به همسرش گفت یادته تو اولین روزی که رفتی سر کار منم شدم خانوم خونه. گفت آقا من رفتم تو آشپزخونه خونه گفتم امروز باید یه میز غذایی بچینم که همسرم انگوش به دهن بمونه. گفت بالاخره خورشتی بار گذاشتم، برنجی دم گذاشتم، پیش غذایی، میان غذایی، پس غذایی شروع کم آماده کردن، سالاد، ژله و تعبیرش این بود. گفت سالادم رو شبیه یک منظره درست کردم. گفت چون قبل از ازدواجم کلاس‌های سفره آرایی رفته بودم. گفت کاهو رو خرد کردم، این چمن، بالاخره کلم و گوجه و خیار و اینجور چیزا هم، گل، بوته، درخچه، اینا درست کردم دوره. گفت ژله میوه‌ای دو سه طبقه درست کردم. دیگه نزدیک آمدن آقا که شد رفتم حالا سراغ چینش میز. گفت ظرفا رو گذاشتم، شمعی روشن کردم. گفت نه یه شمع، چندین شمع روشن کردم. گلبرگ‌های خشک شده داشتم، اینها رو کف میز مثلا ریختم برای تزیینش. خودم که دیدم کیف کردم، گفتم یعنی الان همسرم بیاد این میز رو ببینه اولین کاری که میکنه دوربین موبایلش رو فعال میکنه، یه عکس از این میز میگیره. گفت یه گروه فامیلی هم توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی دارن، گفتم اینم حتما اونجا به اشتراک میزن و زیرش هم بنویسه من و زنم یه هاییم. گفت بالاخره آقامون آمد رفت دست و روش و شست و رخت و لباسش هم عوض کرد و تعارفش کرد، آمد سر میز نشست. وقتی نشست گفت فکر میکنه اولین جمله ایشون چی بود؟ گفتم چه عرض بکنم. و اولین جملهش این بود که کنترل تلویزیون کجاست؟ و کنترل من بهش دادم، یه دور این کانال ها رو رفت و اومد و کانال مورد علاقهش رو ثابت نگه داشت. یه نگاهی به این میز انداختم، گفت آقا چشمتون روز بد نبینه. چنگال رو برداشت، گفت من هاج و واج دیگه، گفت طاقتم تمام شد. بهش گفتم که مرد مثلا الان شما یه چیزی اینجا ندیدی؟ گفت یه نگاهی کرد به میز و یه نگاهی به من و یه جمله ای گفت که من واقعا این جمله رو شنیدم، من خودم متأثر شدم. حالا گلاب به روی همه. برگشت گفتش که مگه بیکاری زن، نمیدونی اینا آخرش کجا سر در میاره. حالا شما میبینید مثلا فردا این زن مثلا کاهو رو یه جوری خورد کنه بذاره جلوی همسرش که همسرش نپسنده، آیا میتونیم اینو مذمتش کنیم؟ اینجاست که میگیم توجه مهمه، خیلی باید مراقب باشیم تو ذوق نزنیم. بحث امروز من یه بخشیش بعد از گفتن این دوتا همینه، چی میشه گاهی اوقات ماها توجهمون به همدیگه کم میشه. خب شما ببینید توجه خدمت شما عرض کنم که مقابل خیلی اثر داره. ما یه جایی رفته بودیم خارج از ایران بود، منزل یکی از دیپلمات ها، یه شبی ما شام دعوت بودیم. خب اونجا میدونیم معمولا خونهاشون ساده است، چون اینا هر چند سال یک بار بعد از کشور برن کشور دیگه. ولی من وارد شدم دیدم خیلی این خونه خوش سلیقه است. بعد موقع شام هم که شد دیدم که باز میز غذا هم همینطور. حالا میدونیم کجا تعجب من رو برانگی، این که بالاخره این زندگی زندگی تازه هم نبود. یعنی اینها آقا میگم من سال آینده بازنشسته میشن، یعنی سالهای زیادی رو کنار هم دیگه این زن و شوهر سپری کرده بودن. بودم شاید مثلا دخترای جوان داره این کار رو کردن، دیدم نه یه پسر نوجوانشون هم که دیگه حالا این تحتقاری خانواده بود بود باهاشو، بقیه بچه هم ازدواج کرده بودن. و سر میز غذا که نشستیم با یه منظره جالبی من مواجه شدم، خانومشون هم نیامده بود. خود آقا دیدم که بشقاب خورش رو برداشت جلو من گرفت و حاجا این از این میل کنیم، هیچ کدوم ایرانی هایی که مقیم اینجا هستن این خورش محلی رو مثل خانم من نمیتونن درست کنن. شروع کرد تعریف کرد، یعنی سر همون سفره با اینکه خانومش نبود دیدم چندین بار از خانومش تعریف کرد. حالا ببینید گاهی اوقات ما مردای ایرانی چیکار میکنیم، مثلا سر سفره مثلا تعارفاتمون گاهی اوقات تخریب خانوممونه. مثلا به بزرگواری خودتون هر چی بدم شده، یعنی ببین اینجوری. خب ببین اینا نشون میده که ما هم آدمای خدای نکرده بدی نیست، هم نابلدیم، نمیدونیم گاهی اوقات نفوذ کلام، اثر کلام داریم تعارف میکنیم، شیوه و روش این تعارفه درست نیست. یه بزرگواری خانم آقای همین شاید یکی دو هفته قبل بر من تعریف میکردن، خانم میگفتش بله آقا ما یه آبگوشت خیلی مفصلی رو درست کردیم برای همسرمون و بچه ها و اینا، همه نشستن خوردن. گفت قصد ها که تموم شد یه مرتب دیدم آقا میگه که شروع کرد مثلا تشکر کن. حالا تشکرش چی بود؟ که دست ببعی در نکنه. میگه ما هرچی گوشمون رو شل انداختیم که ببینیم یه تعریفی هم از ما میکنی که این قضا رو دادیم. نه مبنه این که واقعا مرد بدی باشه، اینها رو ما باید حلش بکنیم. یعنی وقتی امروز ما دنبال هنر بهتر زیستن هستیم، یعنی اینها باید حل بشه که هنرمندانه زندگی رو بتوانیم جلو ببریم. یه موقع انگیزه آدم رو میگیره دیگه ده. یعنی شما مثلا میگم یه موقع دانش آموزی دارید، معلمید، تکلیف این دانش آموز رو میبینید، خوبی هاش نگه به به مثلا چه خوب، مثلا تو از دو سه رنگ استفاده کردی برای نوشتن تکلیف، خیلی عالیه، این از تشکر. این انگیزه میشه، یعنی فردا هم که میخواد تکلیفش رو بنویسه اون جملات معلم در یک گوشه از ذهن او داره مرور میشه که این بار من باید زیباتر عمل بکنم، چقدر معلمم خوشش اومد. یعنی دقیقا تو زندگی یک مرامه، یک منشه، انگیز سازه. من حالا انشالله تو آرامش رفتاری در برنامه های آینده خواهم گفت که گاهی اوقات ما این اتفاقاتی که تو جوامع بشری افتاده، حالا جامعه ما یه جاهای استثنا نیستش دیگه، ما میبینیم امروز خانواده دچار چالش ها و مشکلاتی هستن، اینا همش بر نمیگرده به مسائل اقتصادی، همش بر نمیگرده به نداری ها. یعنی گاهی اوقات ما باید بدانیم مثلا خانه امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، یعنی خانه بودش که همیشه توش ریخت و پاش بود، همه چی بود، یا نه همون هنر زیست خوب را داشتن، هنرمندانه زندگی میکردن و به اون اوجی رسیدن که دیگر دیدن یک دیگر آرامش میگرفتن. ما میخواییم بگیم اگر اینها رو بلد باشیم، گاهی اوقات اون ضعف‌های بیرونی، ضعف‌های اجتماعی، ضعف‌های تصمیم گیری که گاهی اوقات تو جامعه میاد به خانواده آسیب میزن، اینا جبران میشه و این مهمه. امروز ما باید دنبال این باشیم. اما من نکته پنجم رو هم عرض بکنم. یکی از نکات مهم توی توجه کردن اینه که ما به کلام همسرمون هم توجه بکنیم. حالا چون در باره کلام ما مفصل دو سه برنامه صحبت کردیم، من دیگه نمیخوام اینجا ورود پیدا کنم، فقط همین میزان بدونیم که باید یه وقتی بذاریم، یک توجهی داشته باشیم، همسرم راحت بتونه حرفاش رو به ما بزنه. به یه موقع تو همین تهران داشتم میرفتم سوار ماشین بشم، یه خانم بدو بدو اومد، حاجای تراشونی، گفتم بله میتونم یه موضوعی رو بهتون بگم. گفتم بفرم. ما توی مجتمع زندگی میکنیم، اخیراً یه آقایی برای من مزاحمت ایجاد میکنه. من اولین جمله‌ای که توی موضوعات میگم، میگم حتما این رو با همسرتون در میون بگذارید، ولی اینکه یک تصمیم منطقی، نه که بریم دعوا بکنیم و خون و خون ریزی اینا دنبال این کنیم، ولی ایشون در جریان باشه. جمله‌ای که من از این خانم شنیدم این بود، میگم حاجا اتفاقا مشکل من همسرمه، یعنی اگه او بفهمه منو میکشه. بعد من یه لحظه رفتم تو فکر، خب مثلا چه گناهی کرده، یکی دیگه براش مزاحمت ایجاد کرده، ولی میترسه این رو به همسرش بگه، باید این رو مطرح بکنه. اصلا یکی از کارکردهای مرد اینه که باید در کنار همسرش به عنوان یک تکیگاه قوی قرار بگیره، کمک به حل مشکلات و موضوعاتی که تو زندگیه. ولی میبینیم که خب این اتفاق نمیفته. بعد میبینیم او باید تو خیابون دنبال یه مرد غریبه بود و مشکلش رو به او بگه. ما میگیم ببینیم وقتی من شنونده نباشم، وقتی شنوندم گاهی اوقات هستم ولی واکنش درستی نشون نمیدم. مثلا من یه تعبیری رو همیشه دارم، میگم ببینید تو زندگی چه مرد چه زن، مشکلات کوچیک همدیگر رو هم جدی بگیریم. ببینید اگر ما مشکلات کوچیک یکدیگر رو جدی نگیریم، این کاه ها ممکنه یه زمان تبدیل به کوه بشه. این کاهی که با یه فوت میشه جا به جاش کرد. اگه تبدیل به کوه شدیم موقعی میبینیم با بولدوزر هم سخت جا به جاش بکنیم. از این شنونده بودنه، منطقی عمل کردنه، صبور بودنه، خوب شنیدن، خوب دنبال حل مشکل رفتن میتونه کمک بکنه که اون آرامشه تو محیط زندگی ایجاد بشه. و این نباشه خدای نکرد ما با یه پدیده مواجه بشیم که توی جامعهمون که مثلا حس بکنیم ما الان تو مشاوره اینو زیاد میبینیم. حالا من چند یکی دو سال به خاطر مشغلم خیلی کم دیگه مشاوره میدم، ولی قبلنها که بیشتر مشاوره میدم تقریبا یه وجه مشترک خانمایی که میومدن تو مشاوره وقتی مسائلش رو مطرح میکنن اینه که همسرون به ما توجه نداره، یعنی اینو باید حلش بکنیم. اما وعده دادیم که ببینیم ریشه چیه، ریشه قایقات این بی‌توجهیات چیه، بعد به برخی اینها بالاخره اشاره بکنیم. من اول خدمت بانوان محترم عرض بکنم اینم خودش یک مسئله است، باید از راه خودش حل بشه. یعنی این نیستش که اگر من یه موقعی همسرم به من بی‌توجهی میکنه فکر کنم با قهر کردن، داد و بیداد کردن، نمیدونم ترش روی کردن، نمیدونم سر بچه ها داد زدن میتونم توجه رو به خودم جلب بکنم. نه، بعد بریم ببینیم چطور میشه این رو حلش کرد. و معمولا ما یه قاعده ای داریم تو حل مسئله، میگیم تو حل مسئله بعد اول موضوع رو خیلی خوب تحلیل بکنیم، یک. دوم ریشه مشکل رو پیدا بکنیم، این دو. و سوم این که حالا بریم دنبال راهکار. حالا یه موقع راهکار رو من با علم و مطالعه و اینا میتونم حلش بکنم، یه موقع ببینید نه باید برم با یکی مشورت بکنم که ببینم باید چی کار کرد. حالا ما میخواییم یک سری علل و عوامل این کم شدن توجه رو بگیم. فرقی هم نمی کنه چه در مردها چه زنها، خود خانوم هم اونجوری که باید و شاید به همسرش توجه نمی کنه. ببینید واقعا ریشه هاشیم. اول این ریشه مشغله ها و خستگی زیاده. ناخودآگاه وقتی انسان مشغله زیاد میشه، خستگی هاش زیاد میشه، توجهش کم میشه. اصلا این طبیعیه ها. شما حتی یه بچه رو نگاه بکنید ببینید وقتی خیلی خسته است میخوای بهش املا بگی غلط های زیاد میشه، توجهش میاد پایین. میخواد یه کار مثلا دستی رو درست بکنه میبینید دقتش میاد پایین. این نیاز رو به این داره که ما یه مقداری به این موضوع، یعنی این که فعالیت های زیاد، کارهای زیاد خستمون میکنه و توجهمون کم میشه، توجه بکنم. البته بعدم برای اینا دوباره راهکار دارم، چون ممکنه الان خانوما بگن خب دیگه اینجوری که شما میگین باید فاتحه مردا رو خوند دیگه چون همه دائم خستن. نه، برای ما اینم راهکار داریم که حالا ان شاء الله راهکارش رو عرض خواهیم کرد. علت دوم بحث تقویت متاسفانه رسانه ها در محیط خانه است. یعنی امروز ما میبینیم که عوامل مزاحم تو خانه ها زیاد شده. یعنی یه موقعی بود زن بود، شوهر بود، بچه ها بودن و کارهای خانه بود، ولی امروز شما میبینید نه، من یه موقعی شمردم 10 تا عامل مزاحم رو امروز ما برای خانه ها پیدا کردیم که اینو مزاحمت داره ایجاد میکنه و وارد همه حریم های ما میشه. شما امروز مثلا فضای مجازی رو ببینید، فضای مجازی امروز یک مزاحم جدیه در عرصه خانه و خانواده است و بدیش هم اینه که به همه جای خانه ما نفوذ کرده. یعنی جاهایی که شاید بشر فکرشو نمیکرد که غیر خودشو مثلا راه بده. مثلا ببینید امروز آقا حتی با گوشی یا خانم با گوشی تلفن امروز تو توالت هم میره، جایی که هیچ کار راه نمیداده ولی امروز این عامل رو اجازه ورودش رو بهش داده، میره اونجا سر خودش رو هم گرم میکنه. امروز مثلا اتاق خواب یک حریم خصوصیه ولی امروز ما میبینیم راه داریم میدیم، راحت با گوشی هامون میریم تو بستر هامون و اگه سرمون گرم اونجا دقایق زیادی. خب اینا میدونیم وقتی عوامل مزاحم ورود پیدا بکنه منجر به این میشه که ما توجهمون به یکدیگر کم بشه. و همین هم هست، ببینید وقتی آدم سر شلوغ میشه چند تا کار رو میخواد انجام بده، خب معلومه نمیتونه روی کار تمرکز لازم رو پیدا بکنه. و میدونید دلیلش هم اینه که ما سواد رسانه رو امروز تو جامعهمون تقویتش نکرد و واقعا این نگرانیه. مثلا ببین من یه نمونهش رو بگم، مثلا تو همین ایام کرونا ما حالا تصمیم درست بود غلط بود من فعلا به اینش خیلی کار ندارم، در حالی که حرفم داریم اگر جای خودش بشه، ولی ما اومدیم 14 میلیون دانش آموز و کوچشون دادیم به فضای مجاز. آیا خانواده رو آماده کرده بودیم؟ آیا بچه هامون رو آماده کرده بودیم؟ آیا الان ما آسیب نمیبینن بچه هامون؟ یعنی گفتیم آقا برن آموزش، یعنی الان بچه هم فقط دارن آموزش میبینن؟ یعنی شما امروز مثال میگم نمیبینیم که خانواده رو آموزش های لازم رو داده باشیم. بعد این فضای مجازی که یک فضای فرامرزیه، یعنی هیچ مرزی رو برای خودش قائل نیست، نه مرز اعتقادی، نه مرز تربیتی، نه مرز فرهنگی، نه مرز مکانی، نه مرز زمانی، هیچی رو برای خودش قائل نیست. یه چموشه، یعنی اگر ما این یک اسب سرکشه که شما میخواین رامش کنید، هر کسی هم نمیتونه، بعد یه کاربلد رو بفرستی توی میدان که بتونی اسب چموش رو رام بکنه. امروز اینجوری فضای مجازی. من البته حالا اینو کوتاه ازش میگذرم، ولی جا داره که موقعی دربارش صحبت بکنیم. فقط میخواستم تلنگری باشه که ما بدونیم و مزاحمت هایی که داره تو خانواده ها شکل میده. یعنی امروز شما خانواده ها دوچار مشکل شدن، یعنی پای صحبت هاشون میشینید این سر همین فضای مجازی، یعنی زن و شوهرای ما الان برخی کشورها در منطقه خودمون داریم که جز اولین دلایل طلاقشون اصلا همین فضای مجازیه. یعنی برخی کشور اومده تو رتبه اول. تو کشور ما هم الان همینجوره، اختلافات زیادی رو داره ایجاد میکنه. حالا دلایلی داره که یه موقعی بعد این تأثیر رسانه ها بر خانواده و آسیب ها، و البته بنده اعتقادم بر اینی که باید حس بشه. ما میگیم رسانه فضای مجازی سیاسفیده، چاقو دو لبه است. یعنی ما باید لبه سفیدش، لبه صالحش استفاده بکنیم، و این نیاز به آموزش داره، نیاز به این داره که ما سطح سواد خودمون رو در حوزه رسانه ها بالا ببریم. بعد شما میبینید امروز مثلا خانوم صبح تا ظهر تو محیط خونه، صبح تا عصر وارد محیط در داخل خانه، آقا وارد میشه. خب آقایی که وارد میشه، الان همسرت بیشتر نیاز به تو داره یا تلویزیون نیاز به تو داره؟ گوشید نیاز به تو داره؟ خب اینی من نمیخوام آقایون رو تخته بکنم، میخوام بگم که دلیلش اینه که قایقات ما اولویت ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم. یعنی اگر من اومدم اولویت رو گفتم مثلا اول همسرم نیاز به توجه داره، بعد فرزندم نیاز به توجه داره، بعد تلویزیونم نیاز به توجه داره، اینا رو اولویت بندی بکنم، خب برم انجام بدم. اول برم ببینید این نیستش که یه موقع یه آقای فکر کنه بعد شبانه روزش رو صرف خانومش بکنه، واقعا این نیست. اصلا ما یه موقعی با آقایون میگیم زیاد موندن آقایون تو محیط خونه خودش یه آسیبه. خوب نیست تو همین ایام کرونا، خصوصا اون فصل اول کرونا که خب خیلی مردم مراعات میکنن تو محیط خانه بودن. بلیزه اگر ما میگیم مرد نیاز به زنش داره یا زن نیاز به مرد داره، نه اینکه خیلی منطقی ولی اولویت، یعنی من اگه وارد شدم اون دقایق اول ورودم رو برای همسرم صرف بود. حتی خانوم هم برای آقاش، من گاهی اوقات به خانوما میگم، میگم خانوم وقتی شوهرش وارد خونه میشه بعد کاراش رو روتین باشه، نه اینکه مثلا آقا داره وارد خونه میشه، میدونیم من همیشه مثلا ساعت 3 بعد از ظهر میاد خونه، مثلا من الان تازه دارم میرم مثلا برنجم آبکش کنم، یه لحظه هم غافل بشم این میره این برنج، نه قشنگ برنجم رو دم بذارم، خورشتم رو بار بذارم، ظرف میزبر رو آماده بکنم، منتظر همسرم باشم. این که در روایت داریم او شخص آمد محضر نبی مکرم اسلام، عرضه داشت یا رسول الله من زنی دارم که وقتی از خانه خارج میشوم مرا بدرقه میکند، وقتی به خانه وارد میشوم به استقبال من میآید، و چند جمله دیگه گفت و صحبتش تمام شد. پیامبر فرمودن ای مرد، زن تو کارگزار خداست و به پاس این نیکی که در حق تو می کند خداوند ثواب نیمی از یک شهید رو در نامه عمل او ثبت می کنه. می دین دلیل چه؟ دلیل اینه که داریم به هم آرامش می دیم. وقتی من انتظار شوهرم رو می کشم، شوهرم می بینه من رفتم به استقبالش، خب او هم جذب می شه. بلکه ما باید بدونیم دنیا دنیای کنش ها و واکنش هاست، علت ها و معلول ها، اینا رابطه با هم دیگه دارن. یعنی ما باید به اینها دقت بکنیم. پس ببینیم دومین علت رسانه ها شد. علت سومی که توجه رو ممکنه در محیط خانه کم بکنه، گاهی اوقات میبینیم افکار منفی که زن و شوهر به هم دیگه دارن و پناه میبریم به خدا. یعنی شاید یکی از حملات شدید شیطان به انسان این باشه که فکر انسان رو نسبت به دیگران به سمت و سوی بدبینی ببره، در حالی که این واقعیت خارجی هم نداره. این یکی از حملات شدید شیطان به انسان، یعنی اگر جمعش نکنیم میبینیم که واقعا آسیب‌های جدی میبینیم. بعد میبینیم چطور میشه، مثلا من الان دارم وارد خونه میشم، مثلا رفتار دیشب یا دیروز همسرم یا صبح همسرم رو تحلیل میکنم، دیدیم مثلا من داشتم میرفتم خوابیده بود، مثلا نه صبحونه برای من آماده کرد، حالا باید برم خونه حالش رو مثلا بگیرم. یعنی با این افکار میاد خونه، حضور پیدا میکنه و همین منجر به این میشه که توجهش نه تنها به همسرش از بین بره، بلکه به سمت یک رفتار تهاجمی بره. یا خانوم همینطور، مثلا آقا آماده است که وارد خونه میشه، یه توجهی به همسرش بکنه، ولی خانوم با یک ذهنیت منفی میره سراغ همسرش. و خیلی ما باید مراقب فکرمون باشیم. حالا این تعبیر خیلی تعبیر زیباییه، حالا منتسب به هر که باشه، حالا گاهی تو این برگاه ها منتسب به امیرالمؤمنین میدونن، ولی ما گشتی زدیم ندیدم جایی، نه در نهج البلاغه نه در قرآن که مثلا این جزو فرمایشات حضرت باشه، که فرمودن مراقب فکرت باش که کلامت را میسازد، مراقب کلامت باش که رفتارت را میسازد، رفتاری که قرار جزوی از شخصیت تو باشد. بین افکار خیلی مهمه. میگن یه فردی از خونش را افتاد بره از همسایه نردبان بگیره، با خودش گفت الان میرم این نردبانش رو به من نمیده، فکر میکنه میخوام مثلا نردبانش رو بالا بکشم بهش ندم. با همین افکار که مثلا نمیخواد بده و میترسه من فلان بکنم و در رو زد، این آقا اومد در خونه گفت نردبونتو نمیخوای بدی چرا مثلا؟ بعد نگو خب این افکارش تبدیل شد به این کلام منفی. گاهی اوقات ببینیم مثلا میگن آقا بنده خدا از سر کار داره میاد، خسته مونده، ترافیک، موقعی ممکنه ماشینش پنچر شده باشه، بالاخره همین اتفاقاتی که میفته، خانم افکارش منفی میشه، آره این دیر اومده حتما یه جایی داشته سر و گوشش میجنبیده. یعنی تا آقا در رو باز میکنه، سلام میکنه، میگه سلام و درد. خب این افکار منفیه، یعنی اگر اون افکار رو تو کنترلش، حالا مثلا این مرد میخواد بیاد خونه به این زن توجه بکنه، خب نمیتونه. بنظر ما باید ذهنمون و فکرمون رو ببریم به سمت خوبی‌های آدما در مرحله اول. من همیشه ببینید یه تعبیری دارم، میگم که خوبی‌ها رو باید دید، قدردانی کرد، تشکر کرد، عیب‌ها رو باید شناسایی کرد، کمک کرد به حلش. نه اینکه ما مثلا عیب‌ها رو ببینیم، سرزنش بکنیم، توبیخ بکنیم، تهدید بکنیم، تو سر طرف مقابل اون بزنیم. نه بر عیب‌ها رو باشه اینجوری مواجه شد، باید عیب رو باید کنار فرد قرار گرفت و کمک کرد. ولی اینجا یه قاعده‌ای بیرون میاد تو زندگی مشترک ما، انشالله تو برنامه‌های بعدی هم بیشتر با این قاعده آشنا میشیم. اما اون قاعده چیه؟ قاعده اینه که اصل در زندگی مشترک خوب بودنه. ما باید خوب باشیم ولو طرف مقابلون بد بود، من باید خوب باشم. این قاعده. حالا یه ذره روش فکر کنن. من میدونم حتما یه حرفایی دارم که آقا خوب طرف مقابل که شما میگیم ولو بد باشه ما بهش خوبی بکنیم، یه چیزایی باورش نمیشه، اینکه مثلا به کارش ادامه بده. حالا روی این فکر بکنن، منم روش یه حرفایی دارم. یعنی خوب بودن اصله. حالا یه اشاره فقط به این نکته بکنم. گاهی اوقات میدونیم باخت در زندگی چیه؟ که من رفتارم رو بر اساس رفتار غلط طرف مقابل تنظیم بکنم. او لجبازی میکنه، منم لجبازی بکنم. او مثلا تندخویی میکنه، منم تندخویی. او های میگه، من هوی بگم. حالا اینا هم که تو ضرب المثل های ما هم هست. ولی ما میگیم نه، اصل خوب بودنه. من بد خوب باشم و هر شرایطی. پس ببینید سومین عاملی که توجه رو کم میکنه افکار منفیه که بین زوجین شکل میگیره، لذا نمیتونن یک توجه مثبت و زیبایی رو به همدیگه داشته باشن. عامل چهارم نداشتن مهارت. واقعا آدم خیلی خوبیه ها، ولی برخی چیزا رو بلد نیست، برخی چیزا رو یاد نگرفته، ندیده. مثلا این آقا بزرگ شده توی خونه‌ای رشد کرده که پدر مادرش خواهر برادری با هم زندگی کردن، یعنی هیچی فراتر از اون رو ندیده. ندیده مثلا یه موقعی پدرش یک تعریفی، یک توجهی از مادر بکنه که این بگه من خب حداقل تجربی اینو تو زندگی و متن زندگی خانوادم یاد گرفتم. و جالبم هست، یکی از نکاتی که ما باز تو مشاورات زیاد میدیدیم این بودش که این عبارت ها زیاد به کار میره بین خانم آقایون، که مثلا خانم میگه این آقا لنگه باباشه، این خانم منو میبینی اصلا انگار کپ مادرشه، هم شبیه مادرشه، یعنی مادرش هم همین جوره. معلومه که خب ما رفتیم توی الگوهای غلطی قرار گرفتیم، این الگو رو داریم سرایت میدیم به زندگی خودمون. گاهی اوقات هم ممکنه معکوس هم باشه، گاهی اوقات مثلا من تو برخی افرادم دیدم افراطی اصلا عمل میکنه، مثلا دیده این رفتار پدر و مادر خوب نی، میگه من دیگه نمیخوام مثل پدر و مادرم باشم، دوباره نرفته یاد بگیره که حد منطقی و معقولشی، این بار خیلی زیاده روی میکنه، دوباره اینم یه آسیب میده. گاهی اوقات میبینی نه اصلا یه شکل دیگه. من یادم نمیره شاید یک جوانی آمده بود پیش بنده، ماشاءالله جوان رشیدی هم بود، خیلی جوان خوب، بعد خیلی هم محفوظ به حیا، مشکلاتی رو با خانومش داشت، یه راه صحبتش گفت راستش حاجی آقا میخوام یه چیزی هم بگم روم نمیشه، گفتم هر جوری صلاح میتونه، یه ذره فکر کرد و این پا اون پا کرد و گفت آقا حاجی آقا زنم منو میزنه. گفتم خب تو چی کار میکنی؟ گفت یکم میزنیم بگم مثلا تو رو خدا دیگه مثلا. گفتم یعنی واکنش؟ البته نکاتی هم میگفت. من تو یه جلسه خانومش رو دعوت کردم آمد، با خانومش رو کم صحبت کردم، اولم نگفتم چرا همسرتو میزنی، لابلای صحبتش گفتم که یه موقعی شنیدم دست با آقاتونم بلند میکنی، تا اینو گفتم دیدم شروع کرد اشک ریختن. خب بله آجا. گفتم خب چرا؟ من توی خونه بزرگم روزی نبود مادرم و پدرم کتک نخوره، من نمیخواستم یه بدبختی مثل مادرم بشم. گفتم خب الان خوشبخت شد؟ گفت نه آجا منم بدبختم. یعنی ببینی گاهی اوقات هم میبینی یه الگویی تو خونه اتفاق افتاد، اینجوری میتونه زندگیش رو احیا کنه، ولی بعد میبینی نه اینجام چی؟ به یه مسیر اشتباهی داره میره. پس ما باید به این نکته هم دقت بکنیم، گاهی اوقات اگر توجه صورت نمیگیره، این نیستش که خدای نکرده مرد ما خانوم ما نخواد این توجه رو نسبت به شریک زندگیش معطوف بداره، بلکه ریشش تو همون نابلدی است، جای آموزش ندیده. هیچ وقت در برابر آموزش ها و مهارت ها مقاوم نباشیم، یعنی فکرمون رو آزاد بگذاریم، ببینیم حرفی که خوبه رو بالاخره بیاریم تو متن زندگیمون اجرا بکنیم. و اون قاعده‌ای که من گفتم اصل بر خوب بودنم هست، حالا انشالله دلایلش رو مفصل میگم که چرا ما به این قاعده کلیدی و محوری رسیدیم. چون گاهی اوقات مثلا میبینی فرد میگه حالا چون طرف مقابلم اینجوریه، منم بعد مثلا حالشو بگیرم، منم بعد اذیتش کنم، منم بعد انتقام بگیرم، منم بعد مقابله به مثل بکنم. اصلا ما ببینیم اینا تو فرهنگ دینی ما هست، مثلا یه جایی بوده یه شخصی پیش معصوم علیه السلام بره مثلا بگه که مثلا زن من، شوهر من، من اذیت میکنه، حضرات و معصومینم بگن خب تو هم برو اذیتش کن. آیا واقعا این بوده؟ یا نه مسیری رو که یک چراغ هدایت و اصلاح بالاخره مطلوبه رو پیش پای او قرار دادم. بنظر این قانون رو ما توجه کنیم، پس اصل بر خوب بودن شد. اما نکته چهارمی هم که گفتیم چرا توجه صورت نمیگیره، به دلیل اینه که این مهارت ها رو نمیدونیم، پس ذهنمون رو باز بزنیم که این مهارت ها رو دریافت کنیم اجرا بکنیم. البته من اینو به شوخی و جدی هم میگم، اگر هم میخوایم تغییری پیدا بکنیم، دفعی تغییر نکنیم، سعی کنیم اینایی که میآموزیم رو تدریجی پیاده بکنیم، چون اصلا مهارت هم همینه. یعنی این نیستش که ما وقتی یه چیز رو به طرف مقابل همه رو یاد میدیم انتظارم داشته باشیم تو همین یک ساعت آینده همه رو بره پیاده بکن، این ممکنه نه اصلا طرف مقابلم واکنش های خوبی نشون نده. یعنی من یه مرتبه مثلا آقا وارد خونه بشه، پنج تا توجهی رو که ما گفتیم و مثلا بخواد فل بداعه و خانم برگرده بگه که چه خبره، تدریجی مهمه، و اصلا تغییرم تدریجیش میتونه ثبات ایجاد بکنه. تغییرات دفعی وقتی در انسانها رخ میده ممکنه انگار انسان کم بیاره توش، و لذا اینم بهش انشالله ما توجه بکنیم. اون توجه پنجم که دوباره علت اینکه چرا توجه نمی کنیم، یه جایی ممکنه الگوهای غلط هم باشه. یعنی چی؟ مثلا من همکاری دارم یا تو اداره شروع میکنم، آره با زن جماعت باید اینجوری برخورد کرد که حرف گوش بده، مبادا به زن رو بده یا من نمیدونم فلان میشه بهمان میشه، بعد میبینی الگوهای غلط بیرونی. بعد عجیبم هست، یه پژوهشی انجام شد میگن بخشی از آسیب‌هایی که امروز تو خانواده‌ها جاری و ساری میشه اصلا عاملش بیرون از زوجینه. یعنی اگر ما زن و شوهر رو آزاد میگذاشتیم، عوامل بیرونی رو برشون تحمیل نمی‌کرد، اینا خیلی بهتر از این زندگیشون بود که هست. یعنی گاهی خود اون نگاه بیرونی اینجوریه و خیلی هم ما میبینیم. مثلا با آقا میگیم چرا این رفتار رو تو مهمانی با همسرت نداریم، ناجا این کار رو انجام بدم، همه میگن تو زن زلیلی. آیا واقعا این نگرش درسته؟ و خیلی جالب این تعبیر وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام. حضرت یه دو بیتی شعر دارن، حالا من مضمون اون شعر رو از میکنم. حضرت میفرمایند من به همسرم و دخترم محبت میکنم و تعبیر دومش اینه که و برای اونها خرج میکنم و از مذمت کننده هم حراس ندارم تا زمانی که سر به تیره تراب بگذارم. یعنی معلومه زمان امام حسین علیه السلام هم این تعابیر مثل زن زلیل و اینا بوده، این تعابیر این چنین رو افراد به کار می بردن، مذمت می کردن. حالا خصوصا هرچی ما به ابتدای به سطح نبی مکرم اسلام نزدیک میشیم، خب هنوز جامعه از یک عصر جاهلیت داره انتقال پیدا میکنه به عصر نورانیت و رشد، خب این تغییر دوباره زمان بره، بلیزا هنوز تفکرات باطل، تفکرات جاهلیت بین آدم ها وجود داشته، رخنه کرده تا اینا بخواد تغییر بکنن زمان. همین الانش هم مگاهی خواهد بینیم تفکرات بعد از 1400 سال وجود داره. من شما این بود بینید خانوم دختر به دنیا میاره، بر میگردن مذمتش میکنن، میگن این دخترزای به درد نمیخوره. یعنی دقیقا آدم بیاد اون عصر جاهلیت میفته. بعد میگه کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام رو نگاه میکنی، چقدر زیبا نگاهشون هم به پسر هم به دختر، خصوصا به دختر یه نگاه ویژه‌ای رو دارن. خب بعد میگه هنوز بعد از 1400 سال هست، خب میخوای اینا هم نباشه، اون تفکرات از جاهلیت الان نباشه که مردی که به همسرش میخواد توجهی بکنه بالاخره نگاه مثبتی داشته باشه، معلومه یه عده مذمتش میکنه. و ما نباید بر اساس کلام دیگران رفتارهای خوبمون رو ترک بکنیم انجام. و من یه خواهشم بزرگترها دارم، اطرافیان دارم، نزدیکان دارم، ببینید اگر یه زن و مردی به همدیگه دارن خدمت میکنن، کمک میکنن، بالاخره شریک زندگی همان دارن، همدیگر رو یاری میکنن، ما هیچ وقت جملاتی رو به کار نبندیم که اینها رو از همدیگه دورشون بکنیم. یعنی یه جمله مثلا من یه اخمی به پسرم بکنم که تو بچه تو بردی سر و پا کردی، این کار مرد نیست، زن باید میکنه. یعنی همین. بعد میبینی که حالا بنده خدا ممکنه خانم اون لحظه کاری داشته، ممکنه کمردردی داشته، اصلا ممکنه محدودیت هایی داشته، مثلا محرم نامحرم سختش بوده. اتفاقا تو بعد وقتی این کار خوب رو از فرزندت میبینی، یک لبخند از سر رضایت رو بزنی که اون بدونه این کار و این عمل خوبه، این توجه رو بیشتر بکنه برای خدمت کردن به همسره. یا خانم همینطور داره یه کاری رو برای شوهرش انجام میده، آتش نشه، درخواست لیوان آب میکنه، مثلا میره آب رو خانم میاره، مثلا میره یکی از اقوامش برش میگره، مگه تو کلفتی؟ بره خودش مثلا بخوره، تو چرا میره براش آب میاری؟ خب چرا این کار رو بکنیم؟ ولی حالا انشالله تو اون آرامش رفتاری من بیان خواهم کرد یکی از اصولی که خیلی میتونه زن و شوهر رو به یکدیگر نزدیک بکنه، اون بحث خدمت رسانی زن و مرد به یکدیگره. و تو اسلام هم خیلی برای این ارزش قائل شدن که حالا انشالله روایاتش و مبانیش رو هم تقدیم خواهم کرد. اگر اجازه بفرمایید من به فراز الرجال و قوامون علی النساء اشاره بکنم. گاهی اوقات ما قوامون رو به معنای یسلطون میگیریم که رجال و یسلطون علی النساء، آیا این هست؟ خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی تعبیر خیلی لطیفی دارن اینجا، میگن که قوام رو اصلا عرب به چی میگه؟ وقتی یه گیاه سوسی از زمین میرویه، ما میگم یک میله خیلی محکمی رو کنارش فرو میکنیم، و این رو به او تکیه میدیم. ایشون میگه قوام به معنای تکیه‌گاهه و مرد بعد تکیه‌گاه همسرش در محیط خانه و خانواده باشه. و این خیلی مهمه که سری نکاتی مرحوم شهید مطهری در کتاب نظام حقوقی زن در اسلامش رو میگم، یعنی لحاظ روانشناختی وقتی یک زن ازدواج میکنه دوست داره مردش تکیه‌گاه او باشه، نه اینکه خودش تکیه‌گاه مرد. ولذا این تکیه‌گاهی یک نیاز برای بانوان هست. و البته این من یه موقع حالا بررسی کردم، دیدم تکیه‌گاه توی 13 زمینه مرد میتواند تکیه‌گاه برای همسرش باشه. تکیه‌گاه اقتصادی باشه، تکیه‌گاه عاطفی باشه، تکیه‌گاه حمایتی باشه، گاهی اوقات تکیه‌گاه فکری باشه، گاهی اوقات تکیه‌گاه در تربیت فرزندان باشه. یعنی مجموعه ای از این تکیه‌گاه‌ها که بتونه حامی همسرش باشه و در اصل بتونه اون زوجیت به خوبی انشاءالله محقق بشه. خدایا نسل ما را صالح و شایسته اهل نماز، اهل قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.